زیارت کنیم رسول گرامی خدا را با فقراتی که از حضرت سامن الحجج علیه السلام به عنوان تعقیبات نماز وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك بالنبي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواح و نال تو را به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فرو دادن آب دهان روزه رو باطل نمی کند، حتی اگر آب دهان جمع شده باشه و مقدار زیادی هم شده باشه، مثل اینکه با ترشی سر و کار داشته یا تصور چیزی رو کرده که دهانش بزاق زیادی رو ترشح کرده. در این حال فرو دادن این بزاق دهان روزه رو باطل نمی کنه. فرو دادن اخلاط سر و سینه هم مادامی که به حلق نرسیده باشه، به دهان نرسیده، او هم اشکالی نداره، او هم روزه رو باطل نمی کنه. اگر نمی داند که به فضای دهان رسیده یا نرسیده، باز هم فرو دادنش اشکال نداره و تفحصش هم لازم نیست که شخص ببینه این الان در چه موقعیتی قرار داره. این خلط میتونه قبل از این که بررسی کنه اون خلط رو فرو ببره و روزش صحیحه. تا اینجا بین فقها اختلاف نیست. یه نقطه محل اختلافه و او اینه که خلط چه مال سینه باشد چه مال بینی باشه، این خلط بیاد و به فضای دهان وارد بشه. بیشتر فقها احتیاط واجب میکنن که این خلط رو شخص فرو ندهد به هنگام روزه، ولی هستن از فقهایی که میفرمایند فرو دادن همین خلط هم برای روزدار مانعی ندارد. البته اگر خلط به صورتی است که مشمئز کننده است، جزء خبائث میشه، خیلی خلاف احتیاطی که شخص اون خلط رو فرو ببره، بلکه بعضی در این فرض به کفاره افطار بر حرام و اینها هم متمایل شدن. اما اگر چیزهای مختصری است که فرو دادنش معلوم نیست خوردن خبائث باشد یا نه، فرو دادن اونها اشکالی نداره، حتی اگه به فضای دهان رسیده باشه طبق این نظر دوم. و این احتیاط مستحبی که بعضی فقها ها کردن راه حلی میشه برای افراد سر نماز. سر نماز شخص ممکنه به این موضوع مبتلا بشه که خلط بیاد توی دهانش. شرایط هم یه جوری است که نمیتونه آب دهان رو خارج بکنه. از یه طرف روزه است، از یه طرف هم داره نماز میخونه و میخواد بالاخره مراعات جهات جانبی رو هم بکنه. در چنین فرضی فرو دادن این اخلاطی که یه مقدارش هم اومده داخل دهان ولی خیلی غلیظ نیست، فرو دادن اینها برای شخص مشکلی رو ایجاد نمی کنه، نه برای روزش و نه برای نمازش. برای اون وقت دانستن این مسئله خوبه. یا جایی که شخص بالاخره میبینه نمیتونه اخلاط خودش رو به خاطر شرایط خارجی خارج بکنه، این فتوای که گفتن احتیاط و مستحب اینه که خلط رو فرو نده، میتونه مشکل اون فرد رو در اون نقطه حل کنه و او رو به زحمت نیندازه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. آیا ما شرح صدر به تو عطا نکردیم؟ این نحوه بیان تأکیدی است که این کار رو ما قطعا انجام دادیم نسبت به تو و نعمت شرح صدر به تو عطا کردیم. و وضعنا عنك وزرك، وزر تو را نهادیم. یعنی چی وزر؟ وزر به بار سنگین میگن. اگر هم به گناه میگن وزر، به دلیل این است که خیلی سنگینه، به ظاهرش نباید نگاه کرد. و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، شما کوچک و کم ارزش میبینید اما این نزد خدا خیلی بزرگه. اون بخش ناپیدای گناه نسبت به ما خیلی بیشتر است تا اون بخش ظاهر و پیدای او. البته بعضی از گناهان برای ما خیلی شنیع و زشت و بد است، آدم کشی، جنایت، سرقت، اینا به نظر ما چیزای خیلی بدیه. ما بدی اینها رو مقداری و آثار بد اونها رو بیشتر میفهمیم، اما خیلی از گناهان اینجوری نیست. ما اصلا حتی نسبت بهش هیچ احساسی هم نداریم، هیچ. ولی فوق العاده عجیبه، فوق العاده عجیب. خدای متعال در سوره مبارکه مریم میفرماید که بقال اتخذ الرحمن ولدا، یه عده‌ای مشرکین و همینجور مسیحی ها گفتن که خدا فرزند برای خودش انتخاب کرده. لقد جئتم شیئا ادا، شما یه مطلب بسیار زشت و منکری رو بهش معتقد شدید. به نظر ما خب خیلی حرف باطله تو دنیا، اینم یکیش. بله خدا بچه داره، حرف خنده داریه، ولی به نظر ما خیلی چیز عجیب و غریب نمیاد. منتها خدا یه جور دیگه ای داره میگه تو قرآن، تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا. از این که شما این اعتقاد رو دارید که خدا فرزند داره، آسمان ها داره از هم شکاف برمیداره، داره پاره پاره میشه، زمین داره دهان باز میکنه، کوه ها داره متلاشی میشه. ما چنین احساسی رو داریم؟ نداره. اما این یه امریست که خدا داره ازش خبر میده. این واقعیت مربوط به اثر این اعتقاد مال تو این دنیاست، حالا آخرتش چی میشه ما نمیدونی. درسته؟ اینجا من یه نگاه حرام میکنم، فکر میکنم خب دیگه یه نگاه دیگه خیلی مهم نیست، اون طرف خیلی بساط زیادیست، حتی تو همین جام میتونه خیلی تأثیر کنه، خیلی تأثیر کنه. به همین جد گناه رو میگن وزر، یعنی بار سنگین، بار سنگین. ولی در اینجا آیا در این آیه منظور از وزر گناهه؟ و وضعنا عنك وزرك، ما گناه تو رو آوردیم پایین، از دوش تو برداشتیم، وضع یعنی نهادن پایین قرار دادن. پیغمبر مگه گناه داره؟ پیغمبر بار سنگینی به عهده‌اش بوده. وزر در معنی بار سنگین میده، لزوماً معنی گناه نیست. بله گناه هم بار سنگینه، ولی این به این معنا نیست که هر جا وزر به کار بردن یعنی گناه. پیغمبر بار سنگینی به عهده‌اش بوده و وضعنا عنک وزرک. این آیه رو چندین جور معنی کرده. یکی از معانیش اینه که اون زحماتی که اون بار سنگینی که به عهده تو بوده که بیای و مشکلات رسالت رو به دوش بکشی، ما کمکت کردیم که این رو به انجام برسونی، بار رو درست به منزل برسونی. و وضعنا عنک وزرک. اون بار سنگینم چه بار سنگینی بود؟ الذی انقض ظهرک، اون باری که کمر تو رو داشت میشکست. نقض به صدای شکستنی میگن که ریز باشه. مثلا این بچه‌ها که آدامس بخورن گاهی دیدی تق تق صدا میده، این تق رو بهش میگن، عرب میگن نقض. توجه کردی؟ یا مثلا اگر بار از یه جای بعد سنگین باشه، این استخوان کمر یه تق صدا میکنه، اون صداشو بهش میگن نقض. باری که صدای کمر رو زیاد، صدای پشت رو زیاد میکنه، این کنایه است از بار بسیار سنگین. یه بار بسیار سنگینی به دوش تو بود که این رو ما کمک کردیم این بار رو تو به سلامت رسوندی به مقصد، یعنی تمام وظیفت رو انجام دادی. و رفعنا لک ذکرک، ما یاد تو رو هم بلند کردیم. معنای دیگه و وضعنا عنک وزرک رو عرض میکنم، اما این یه معنی بود. معنی اول اینه که یه بار سنگینی که کمر شکن هم بود، ما این بار سنگین رو از دوش تو برداشتیم، یعنی کمکت کردیم که این بار رو انجام به سرانجام برسونیم. و رفعنا لک ذکرک، یاد تو رو ما بلند کردیم، که تو قبلا گمنام بودی، کسی تو رو نمیشناخت. الان هر جا ندای اشهد ان لا اله الا الله میرود، ندای اشهد ان محمد رسول الله هم میرود. نام هیچ بزرگواری، هیچ انسانی تو دنیا به اندازه پیغمبر برده نمیشه. درسته؟ نام هیچ کس. یه همونی بود که معاویه ملعون رو خیلی عصبانی کرده بود. خیلی عصبانی. تو پرانتز بگم، هرچی از خباثت این خبیث آدم بگه بازم کم گفت. مغیرت ابن شعبه که خودش دست فلک رو و همه جنایتکارا و حق بازای دنیا رو از پشت بسته، این آدم که خیلی کلکن، رفیقاشون هم زود میفهمن، پیدا میکنن و خودشون هم خیلی وقتا به سرعت میفهمن که طرف مقابل چه نقشه ای داره. پسر مغیره میگه که یه مدتی ما شام زندگی میکردیم، بابام روزا میرفت کاخ معاویه، برمیگشت، وقتی برمیگشت کلی تعریف میکرد از معاویه. خب معاویه رسیدگی میکرد به حال او دیگه، داشت او رو. گفت یه روز که برگشت دیدم خیلی بابام عصبانی و دمقه و فوش میده به معاویه، بد و بیرا میگه. بهش گفتم که تا دیروز که خوب میگفتی از معاویه، گفت خبر نداشتم که اینقدر خبیثه. یه نقشه تو کلشی که من تا امروز نفهمیدم. گفت مگه چی شده؟ این جریان ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه نقل میکنه، میگه امروز که رفتم نه معاوی همچی خیلی پکره. بهش گفتم چیه؟ گفت نسبت به بیوفایی دنیا خیلی من دلخورم. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین، خلیفه اول اسم برد، من نمیخوام اسم ببرم، خلیفه اول چقدر زحمات کشید، چقدر واسه مردم تلاش کرد، وقتی مرد اسمش هم مرد، کسی ازش اسمی نمیبره. دومی هم همینجور، وقتی مرد نامش هم دفن شد. اما من از این دل خورم که غلام هاشمی، تعبیر پسر بچه قوم بنی هاشم، از پیغمبر خدا به این تعبیر میکنم، من از این ناراحتم که غلام هاشمی این اسمش سر معزنه ها هر روز برده میشه، اونم چند بار. هر کیم نماز بخونه اسم او رو تو تشهدش میبره. چرا اسم این باید باشه؟ من از پا نمی نشینم مگه اینکه این اسمو دفن کنم به طور کامل. مغیر خودش معتقد نیست به پیغمبر، منتها این که این مطلبی که تو ذهن ماوی است خیلی دیر فهمیده، برای مغیر خیلی باعث دلخوری شده بود، جا خورده بود که چطور معاویه تا امروز او رو بازی داده بوده. خدا نام پیغمبر رو بلند کرده و رفعنا لک ذکرک. خب حالا آیات بعد بمانند. تا به اینجا معنی وزر یعنی اون مشکلات رسالته. البته بعضی وزر رو در اینجا به معنی گناه معنی کردن، منتها گناهی که پیغمبر داشته، یه وقت گناه گناه در مقابل خالقه، یه وقت گناه گناه در مقابل مخلوقه. یعنی پیغمبر خدا گناهکار بود، منتها گناه کیو میکرد؟ عصیان کیو میکرد؟ قریش رو. درسته؟ به حرف اونا گوش نمیکرد، راه خودشو میرفت. آدمایی که به وظیفه‌شون عمل میکنن خیلی وقتا منحرفین و گناهکاران اونها رو آدمای خوبی، یعنی تو دست نیست، حرف گوش کن نیست، از این جهت ازش دلخورن. پیغمبر خدا رو یه کسی میدونستن که داره به مقدساتشون توهین میکنه، بت‌های اونها رو احترام نمیکنه، به توحید دعوت میکنه. این یه گناه بزرگی بود و بابت این گناه بزرگ در نزد اون مشرکان پیغمبر رو میخواستن مورد آزار و اذیت، بلکه میخواستن پیغمبر رو بکشن و خدا جلوی این کار رو گرفت به صورتهای مختلف، گاهی به شکل غیر عادی و به حال اعجاز، گاهی هم به صورت طبیعی و به شکل حوادث. مثلا امیرالمومنین علیه السلام دفاع میکرد از پیغمبر خدا در جنگ، تو جنگ احد همه آدمایی که بودن یا شهید شدن یا فرار کردن یا زخمی شده بودن، فقط مونده بود پیغمبر خدا و امیرالمومنین که پروانه وار دور پیغمبرش هم میچرخید امیرالمومنین. خدا دفع کرد شر مشرکان رو از پیامبر خودش به وسیله امیرالمومنین. یه جاهایی هم به صورت غیر عادی بود، به صورت غیر عادی. و مثلا جبرئیل می آمد و حضرت می گفت چه بکنید. یه بار حضرت نشسته بودن کنار دیواری که نسبتاً بلند بود، میخواستن یهودی ها از اون بالای سنگ بزرگی پرت کنن پایین به سر حضرت وارد بشه، که وحی آمد که بلند شید شما. به صورت غیر عادی این اتفاق بیفته و از این قبیل هم. گناهی که پیغمبر خدا نزد مشرکان داشت کمرشکن بود، الذی انقض ظهرک، اون گناه اینجوری بود. ولی خدای متعال از این گناه جلوگیری کرد. اینجا معنی به این صورت کردن و وضعنا عنک وزرک. معانی دیگه هم برای این آیه شده که فعلا نمیخوام بهش بپردازیم. آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، ما اون بار سنگین رو از دوش تو آیا بر نداشتیم؟ اون بار سنگین کمر شکن و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو ما بلند کردیم. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. خب این بار سنگینی که به دوش تو، بالاخره قاعده خدا و روش خدا اینه که به همراه مشکلات یه یسر و آسانی رو هم قرار میده خدا. دائمه نیست مشکلات. فإن مع العسر یسرا. حتی معیت این معنیش نیست که همراه هر مشکلی همون آنم آسانی هست. نه. بلکه بالاخره جا به جا میشن. مشکل دائمی، عسر دائمی برای افراد نیست. آیه بعد رو هم به عنوان تأکید گرفتن. خیلی تفسیرها اینجا با هم اختلافات زیادی دارند در تفسیر این آیه، ولی این معنایی که گفتیم تو تفاسیر متعددی هست که همراه با سختی خدای متعال آسانی رو برای افراد تقدیر میکنه. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. ای پیغمبر، زمانی که تو فارغ شدی، دیگه تکالیف تو انجام دادی، فَانْصَبْ، حالا خودتو به زحمت بینداز. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. خب این آیه چی میخواد بگه؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. بعضی از تفاسیر این رو گفتن که این اشاره است به نماز و تعقیبات نماز. یعنی خدا میخواد به پیغمبرش بفرمایید که اذا فرغت من صلاتک فانصب لعبادت ربک، وقتی تو از نماز فارغ شدی زود پانشو برو بیشین تعقیبات بخون، حتی اونقدر بخون که به زحمت بیفتی، یعنی تعقیبات نماز تو طولانی کن. که تو روایت داریم هر مقداری که تعقیبات نماز ادامه پیدا کند، گویا خود نماز داره ادامه پیدا میکنه. تو بعضی روایات این هست، به آیه هم میتونه بخوره. فإذا فرغت فانصب، وقتی از نماز فارغ شدی خودتو به زحمت بینداز برای خوندن تعقیبات. تا گفتی السلام علیکم و رحمت الله پا نشو برو، بلکه به تعقیبات مشغول شو. و الی ربک فارغب، بدون که این نزد خدا گم نمیشه و تو ثوابش رو نزد خدای متعال بدان و رغبت به اون ثواب پیدا کن. ولی یه معنا دیگه هم برای این آیه شده تو روایات و او اینه که فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. تو روایات این چنینه که پیامبر خدا دو برهه داشت رسالتش و عمر اون حضرت در دوره پیامبریشون. یه برهه مال قبل از اعلان عمومی ولایت امیرالمومنین علیه السلام بود و یه بخشی مربوط به این بخش دوم. البته از همون اول پیامبر اکرم نسبت به ولایت امیرالمومنین مطلب فرموده بود، بارها هم گفته بود تو یوم الدار، یعنی همون وقتی که جمع کرد حضرت قوم خشای خودش رو، یا آبگوشتی داد حضرت اونجا و معجزه ای از اون حضرت دیدن اونجا که با اینکه ظرف چندان بزرگی نبود حضرت توی این آبگوش میریختن واسه مهمونا که عود چلتا بودن، از این ظرف چیزی کم نشد، هرچی حضرت میکشید جاش میومد و دیدن اونها همون کرامت و معجزه رو دیدن. حضرت تو همون جا تصریح فرمود که اولین کسی که من ایمان بیاورد وصی و وارث و خلیفه من هست، که وقت امیرالمومنین علیه السلام تنها کسی بود که اونجا چنین ابراز ایمانی کرد. حضرت به همونا فرمود که ان هذا اخی و وصی و وارثی فاسمعوا له و اطیعوه، این هم خلیفه منه هم وارث منه و باید شما از او تبعیت کنید و حرفش رو گوش کنید. اما اول فرمود، بارها هم فرموده بود، اما اعلان عمومی حضرت بخواد بکنه تو روایت داریم که برای حضرت سخت بود. سختیش هم نه به خاطر این بود که حضرت نمیخواست انجام بده، از فتنه منافقین ترس داشت، میترسید که اینا یه اقدامات ناجوری بکنند و به هم بریزند، لذا حضرت خیلی در تدبیر این جهت بود و میدونست کار خیلی سختیه. تو روایت داریم که به پیغمبر خدا که این آیه اومد دستور داده شد فاذا فرغت، وقتی از بقیه تکالیفت تو فارغ شدی، بقیه رسالت تو انجام دادی، فنصب، حالا خودتو باید مجدداً به زحمت بندازی، گرچه قبلی هم زحمت بود ولی همونطور که به همراه اون زحمت ها و به همراه اون عسرها یسر بود، به همراه اون مشکلات آسانی بود، اینجا خدا برای تو آسانی فراهم میکنه. البته اصل کار سخته، فنصب، خودتو به زحمت بینداز و علی علیه السلام رو نصب کن به عنوان خلیفه خودت و پاداش این مسئله هم پیش خداست و الی ربک فارغب. اینجا بعضی از مفسرین اهل سنت مثل کشاف اینا یه اعتراضی کردن، گفتن شیعیان یکی از جایی که اومدن قرآن رو تحریف کردن و بدعت گذاشتن تو این سوره است. کشاف اینو میگه، میگه علتش اینه که اگر این آیه این باشه که فاذا فرغت فانصب، یعنی علی رو نصب کن به خلافت خودت، آیه رو باید خون فاذا فرغت فانصب، به کسر صاد باید خون. اگه به فتح صاد خونده بشه به معنی خودتو به زحمت بیاندازن، نه به معنی نصب کردن. و شیعه برای اینکه عقیده خودش رو اثبات بکنه اومده یه تحریف تو قرآن کرده، چون قرائت فاذا فرغت فانصب اصلا نیامده، فقط فاذا فرغت فانصب، او این حرفو میزنه. بعد یه حرف اضافه تری میزنه، میگه اگر فنسب باشه، فنسب رو میشه دو جور معنی کرد، یکی این که علی رو نسب کن، یا این که نسب علی کن، یعنی با علی اداوت کن، ناسبه شو. بله، ما اگه بخوام به کسر صاد بخونیم اینجوری. جواب زمخشری رو دادن علما و جواب درستی هم هست و او اینه که آیه رو ما نمیخونیم فیدا فرقت فنصب، میخونیم فیدا فرقت فنصب، یعنی خودتو به زحمت بینداز. منطقه به زحمت انداختن پیغمبر در چه موردیه؟ در مورد نصب امیرالمؤمنین به خلافته، درسته؟ بنابود پیغمبر با اعلان عمومی جانشینی امیرالمؤمنین به زحمت بیفته و کاملا روشنه، هم از تاریخ هم از آیات قرآن. تو آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، تو اونجا خدا میفرماد اگه این یک کارو انجام ندی انگار هیچ کاری انجام ندیدی، یعنی وزن این یک کار معادل تمام رسالتی است که تو تا به حال انجام دادی. و والله از جمله والله یعصمک من الناس کاملا روشنه که پیغمبر نگران اقدام مردمه، و البته منظور از این ناس روشنه که مؤمنین نیست. منظور چیه؟ منافقینه، چون کفار هم که اصلا نبودن دیگه، اونا قلقم شدن. والله یعصمک من الناس یعنی پیغمبر نگران اطرافیان خودش بوده، نگرانیش هم این نبود که اونا بخوان به حضرت جسارت کنن، نگرانی بود که این کار رو نذارن انجام بشه و این اعلان عمومی رسمی نذارن انجام بشه. ولی خدا به پیغمبرش فرمود ما این کار رو جلشو میگیریم، نمیذاریم این کار رو بکنن، کما اینکه در جریان قدیر نقل شده که اینا با اینکه در نقطه‌ای که پیغمبر خدا داشتن خطبه میخوندن دور هم نشسته بودن و حضرت رو مسخره میکردن، حتی چهره حضرت، نگاه حضرت، چشم حضرت، صورت حضرت، اینا رو مسخره میکردن و تعابیر خیلی زشتی به کار میبردن تو خودشون، ولی خدای متعال اینها رو باز داشت از اینکه پاشن به هم بریزن و نذارن اون بیعت عمومی انجام بشه، اون اقرار عمومی انجام بشه. و این کار خیلی سخت بود انجامش. فاذا فرغت فانصب، وقتی از بقیه فعالیت ها فارغ شدی اما این یک کار رو باید بکنی و او چیه؟ این زحمت رو باید بکشی. فانصب، به این زحمت خودت را بینداز که علی رو جانشین خودت بکنی. و الی ربک فارغب، از اینجا نشون میده این سوره ابتدا تا انتهاش نشون میده این سوره نازل شده تو مدینه است، اونم اواخر. و اینو بدونید که یکی از شیطنت هایی که اهل سنت کردن تو ترتیب سوره ها و مکی و مدنی کردنش، این سوره رو اصرار دارن که این سوره مکیه تا جریان به مسئله ولایت امیرالمومنین ختم نشه. توجه کردین؟ دشمنی با امیرالمومنین چند جوره. اونایی که خیلی آدم های بیعقلی هن، رو در روی حضرت نیستن. اونایی که این چنین نیستن، هر چی که به فضیلت امیرالمومنین بخواد بیانجامه اون فضیلت الهیش ها، نه اینکه علی آدم اهل زهدیه، به فقرا رسیدگی میکردم، نمیدونم به ایتام چقدر مهربان بود، به ایناش کاری ندارن، اینا واسهشون خیلی مهم نیست. اینکه او یه مهر تأیید الهی داشته باشه نسبت به این، شما بگردید نمیبینید. من میدانم و میشناسم کسانی رو تو همین شهر تهران که حتی در ترتیب سور سوره های قرآن یه جوری صحبت میکنن که مطلب اگر بشود به فضیلت امیرالمومنین ختم نشود میشود. و از جمله در مورد همین سوره انشراح، در سوره همین سوره علم نشرح لک صدرک، با اینکه تمام آیاتش مربوط به فعل ماضیه، و وضعنا عنک وزرک، رفعنا لک ذکرک، علم نشرح لک، از تمام اینا هست، در عین حال گفتن این سوره مال مکه است تا یه وقتی تو ذهن کسی نتونه بیاد که داستان مربوط به مدینه است. ولی روایات ما تصریح به این داره که این مربوط به اواخره و این روایات با ظاهر قرآن تطابق داره. توجه کردیم؟ یه نکته ایست که من حالا یه خوردشم گرچه به قول آیون طلبیگی شد، ولی در این حال عرض کردم تا عزیزانی که گوشه و کنار به این موضوعات علاقمندن به این نکات هم توجه بکنن. خب امروز روز امیرالمومنین علیه السلامه، از امروز دیگه دلها باید بیشتر به مقام مقدس و منیع امیرالمومنین صلوات الله علیه متوجه بشه. مناسبت امروز اینه که در سال دوم هجری، روزی که جنگ بدر واقع شده، امروزه، 17 ماه رمضان. و در جنگ بدر خدای متعال به امیرالمومنین علیه السلام توفیقی داد که اونجا حضرت یک قدرت نمایی کرد که از همونجا بذر کینه رو در دل بنی امیه و دیگر مشرکان مکه و کفار از همین جنگ بدر و از امروز کاشته شد. خب نمیخوام واردشم چون وقت گذشته. یه جریان رو از دیشب عرض کنم. شب هفدهم ماه رمضان در همون سال شب سردی بود، آب لشکر پیغمبر خدا به پایان رسیده بود، باید میرفتن از چاه آب میآوردن، هوا هم ابری بود، سرد و سوز سرما آزار دهنده بود و چون ابر تیره هم بود هیچ نور ماه یا ستاره‌ای نبود. هیچ کس حاضر نشد بره آب بیاره برای پیغمبر خدا. امیرالمومنین فرمود من میرم. آمد حضرت کنار چاه بدر که قرار گرفت، دلو نداشون چاه که به نظر از تو چاه آب در بیاره، مجبور شد خود حضرت تو اون تاریکی خودش بره پایین تو چاه. تو روز روشن رفتن تو چاه سخته، تا چه برسه شب، اونم شبی که این مقدار تاریک، اونم هیچ کس نیست که اگه یه حادثه پیش بیاد خودشو بخواد اون نجاتش بده. اما انس و علاقه و محبت به پیغمبر خدا چیزی از این مشکلات رو در نظر امیرالمومنین علیه السلام اصلا جلوه نمیداد. در رفت توی چاه آب رو در آورد و حرکت کرد. باد خیلی سختی آمد، چوری که حضرت نمیتونست مقاومت کنه، نشست تا این باد عبور کرد. حضرت برخاست، مجددن حرکت کرد، مجددن باد تندی آمد، باز حضرت مجبور به نشستن شد. بار سوم هم همینجور یه خود بیشتر از معمول طول کشید. وقتی آمد خدمت رسول خدا، حضرت فرمودند خیلی طول کشید. عرض کرد یا رسول الله قصه اینجوری بود، سه تا باد شدید اومد منو خیلی معطل کرد. حضرت فرمود اون باد اولی که وزیدن گرفت جبرئیل بود با 1000 ملک که آمدن بر تو سلام کنن، دوم میکائیل بود با 1000 فرشته، سومی هم اسرافیل با 1000 فرشته. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، جانهای عالم به فدای تو یا امیر المؤمنین. یک کسی فریاد زد که آی مردم، من مظلومم، کسی نیست به داد من برسه. امیرالمومنین علیه السلام صدای زدن داری که فرمود ما زلت مظلومن منذ قبض رسول الله، از زمانی که پیغمبر خدا از دنیا رفته تا امروز، تا به امروز من مورد ظلم و ستم واقع شده. ابن عباس میگه که تو مسجد پیغمبر خدا نشسته بودیم، یه کسی به امیرالمومنین گفت آجان شنیدم دومی از همه استانداران خودش امسال خراج رو و اون مالیات رو مضاعف طلب کرده، یک نفر رو استثناء کرده به نام قنفس، علتش چیه؟ ابن عباس میگه حضرت یه نگاهی در اطراف مسجد کرد، دید غیر از خودمانی ها و غیر از بنی هاشم کسی نیست، یه اش در دیدگان امیرالمومنین حلقه زد، فرموده باشد این کار به خاطر تشکر از اون خدمتی است که این نانجیب در میان کوچه به دومی کرد، زمانی که بند کمر مرا گرفته بود زهرا. خطاب به او گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن، جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما همون ضرباتی بود که با بازوی مادر